آمدن گفتن سیاست خارجی باید ایدئولوژی زدایی بشه. بزرگانی که به نام اصلاحات خودشون معرفی میکردن این حرفا رو زدن. اومدن گفتن ما چیزی به نام حکومت اسلامی حتی جمهوری اسلامی نداریم. جمهوری اسلام جمهوری مسلمانانه. مسلمان‌ها دور هم جمع بشن به صورت لیبرالی برای خودشون رئیس جمهوری انتخاب بکنن. اسلامی بودن جمهوریت گفتن یک تناقض، یک پارادوکسه. و از میان اصلاح طلبها کسی دم بر نیاورد در مقابل این انحرافات، بلکه تبلیغ و ترویج کردن. این افراد و افرادی مانند این یا در این انتخابات شرکت نکردن یا تا جایی که ما میبینیم و خودشون میگن رأیشون رو به کی دادن. بنابراین ما ضمن احترام تمام و تامی که برای آقای روحانی قائلیم نمیتونیم نگرانی هامون رو پنهان کنیم. این نگرانی ها وجود داره و البته که ما مسئولیم در قبال این نگرانی ها. کسی نمیخواد خره ایشون رو بگیره یا عمامشون رو بگیره و بهش آبزون بشه. ما از بابت ایشون نگرانیم و خودمون مسئولیم در قبال این نگرانی ها، در چارچوب قانون، در چارچوب احترام به رئیس جمهور کشور باید به دنبال اهداف انقلابی خودمون باشیم و هستیم. و من یک جمله فقط بگم، تنها راه مقابله با این تفکرات نه کشتن این افراده، نه زندانی کردن این افراده، البته اگر عمل خلاف قانون انجام بدن که خب انجام دادن، ولی وقتی من میگم که باید جلوی این تفکرات رو گرفت و من نگرانم در قبال آقای روحانی، منظورم این نیستش که باید کسانی که مثلا اینجور حرفها رو میزنن همشون رو به سلابه کشید یا همشون رو زندانی کرد. و شما شاهدید تا وقتی کار فتنه و براندازی های خیابانی و حرکت های شبه مخملی و جرزنی در قانون و فحاشی به مقدسات و اینها نیامد، اینا یه حرفشون هم میزدن. فتنه بود که کار رو به یک مسیر دیگری برد. جرزنی و قانون شکنی بود، همون چیزی آقای روحانی گفت نکنید و غلط این کار، و حالا داره محصول موافقت خودش رو با قانون و با رهبری داره درو میکنه و نوش جانش. ما هم موظفیم به کمک او و به حمایت او و در این حال موظفیم به تیزبینی و دقت در قبال رفتار او. و ما جا داره که نگران باشیم. آقای روحانی اینو هم بگم، حالا میگه نگرانی هامون رو گفتی، بیا یک نکته دیگه هم بگیم که یکم دلمون براش بسوزه. به نظر من او سخت ترین دوران ریاست جمهوری خودش خواهد داشت، برای اینکه سبد رأی 50.7% بسیار سبد شکننده ایه. به هر طرفی بخواد به چرخه یه عده‌ای میتونن از اون ناراضی بشن. مخالفانش هم که کاملا خیز برداشتن. یه احمدی نژادی هم هست که 4 سال دیگه احتمالاً میخواد بیاد. برای او تصمیم گیری خیلی سخته. انتخاب کابینه براش خیلی سخته. ثابت کردن این که نه من واقعاً میخوام یه اعتدالی رو داشته باشم خیلی سخته. در این باره باید باش همدلی کرد. به همه شما میگم از کمک کردن به این دولت هرگز ابا نکنید. بلکه وظیفه‌مونه که هر کمکی میتونیم بهش انجام بدیم. با حفظ اعتقاداتمون، با حفظ نگرش سیاسیمون. و اگر راست بگن و دلیلی نداره که راست نگن که اونها طرفدار فضای باز هستن، چه کسانی بهتر از ما که به او انتقاد بکنن؟ و انتقاد کردن هم یک ارزش نیست. ما باید به دنبال حق باشیم. به دنبال مسیر درست باشیم. و هر رئیس جمهوری که منحرف شد در قبالش عکس العمل نشون بدیم، اونم عکس العملی معقول به اندازه انحرافش، نه عکس العمل های خطرناک وحشتناک. موسوی ار قانون شکنی نمی کرد تا همین الان هم تحمل می شد. کروبی هم همینطور. شما بارها از زبان من شنیدید که فضائل اینها رو گفتم حتی بعد از فتنه. ابایی از این موضوع ندارم. ولی اونا خودشونو به دست خودشون به این حبس انداختند. هیچ راهی جلوی پای ما قرار ندادند. گفت رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت. مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. آقای روحانی حتی در طول سالهای 76 تا 84 جز منتقدین اصلاحات هم بوده. یعنی این دردهایی که من میگم او هم میگفته، او هم میگفته. بنابراین من خیلی هم بدبین نیستم نسبت به ایشون، در واقع اصلا بدبین نیستم، ولی البته نگرانی های جدی دارم. روحیه او رو هم روحیه خیلی ملایمی نمیبینم و این برای یک رئیس جمهور نگران کننده است. چرا؟ ظاهر ملایمی به خودش میگیره ولی روحیه ملایم نداره. شاهدش هم از همینجا میگم، از این ور شاهدش رو بگم. ایشون خودش میگه، ایشون خودش داره تعریف میکنه، میگه که در مصاحبه با این میگه که در مجلس سوم که مال اصلاح طلبا بود یا مال کروبی و اینها بود، اکثریت در دست جناح چپ بود. وقتی شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در ائتلاف غرب علیه عراق بی‌طرف باشد، اینا آقای روحانی داره میگه، تندروها در مجلس شلوغ کردند و داد و فریاد به پا کردند که چرا شورای عالی چنین تصمیم گرفته است و باید از صدام طرفداری کنیم. اینجوریه، این بودش. محتشمی پور گفت صدام خالد ابن ولیده، اگر یه روزی تو سپاه کفر بوده امروز شمشیر اسلام ما باید بریم بهش بپیوندیم. آقای خامنه ای نذاشت، تو نماز جمعه تقبیح کرد این حرفا رو. همین آقای روحانی شورای امنیت ملی مخالفت کرده با یه همچین حرفایی. حالا چی دیگه من بهش کار دارم؟ اینا نیست، این قسمتشه. میگه حتی یکی از نمایندگان مجلس او را با خالد ابن ولید مقایسه کرد. حالا من اسمش هم بردم دیگه. ایشون میگه اتفاقا من در آن جلسه حاضر بودم و عصبانی شدم و گفتم اتوبوس دم در آماده است، هر کس میخواد به صدام کمک کنه بفرمایید به بغداد. اینو از یک روحیه خبر میده. البته در اونجا من باهاش موافق بودم، ولی من معتقدم و انشالله اشتباه بکنم، روحیه او روحیه نرمی نیست، البته روحیه سیاست مداریه و این میتونه ما کمک بکنه از مصاحبهش هم، ولی روحیه نرمی نیست و این برای رئیس جمهور آزاردهنده است، برای ملت اون رئیس جمهور آزاردهنده. میخوام بگم برخی از مشکلاتی که در دوران احمدی نژاد ما دیدیم میتوان احتمال داد، جنسن از همون جنس، نوعاً به نوع دیگری، ولی جنسن از همون جنس ما از ایشون هم ببینیم به خاطر روحیهش. عارف این روحیه رو نداشت، با اینکه عارف حرفای لاتائلات بیشتر زد، اصلاحات بیشتر گفت، ولی روحیهش روحیه مثبت‌تر و ملایم‌تری بود. علی‌ای حال اینا حرفای بی ربطی، همه رئیس جمهوری ما انتخاب شده، تاج سر همه ماست، همه باید بهش احترام بگذارند و چرا نگذارند. اما حرف من اینه، برای مقابله با این اندیشه های باطل، برای مقابله با اون چیزی که به اسم اصلاحات سالهای سال در ذهن جوانهای ما آمد، راهش زندانی کردن نیست و هیچ وقت نبوده. راهش فقط یک کلمه است، همونی که ما در ایستاد در باد گفتیم، همونی که در بحثای ولایت فقیه گفتیم. راهش عمل به دستور اسلام است، تولی و تبری. راهش جدی گرفتن تقسیم خودی و غیر خودی است. راهش اونه که خدا به پیغمبرش میگه که جریان فکری نفاق رو که همون جریان سکولاره، بذار زندگیشون رو بکنن، بذار حقوق شهروندیشون هم داشته باشن، ولی تریبون دستشون نده پیغمبر. خدا به پیغمبرش میگه سر قبرشون نرو نماز بخون، به مرده‌هاشون احترام نگذار، براشون طلب مغفرت نکن، بهشون تریبون نده، حقوق شهروندیشون رو داشته باشن، ولی نذارید از دیوار شما بالا برن. انحرافات فکریشون رو اعلام کنید، بگویید که این طرز فکر باطل است، بگویید که ما با این طرز فکر مخالفیم، اگرچه حقوق شهروندیشون به جا، همیشه هم به جا بوده. بگویید این فکر منحرفه. کاری که امثال بنده نسبت به اسفندیار رحیم مشایی انجام دادم و حتی در شب انتخاباتم راجع به او یک ساعت حرف زدم و هیچم از این موضوع پشیمان نیستم، این کار رو همه باید در قبال همه انحرافات فکری انجام بدن. از سال 76 به این طرف من همه تلاشم این بوده که کبراهای باطل رو معرفی بکنم. این کبراها رو معرفی کنید، صغراها اینقدر مهم نیستن. صغراها همون اختلافات سلیقه‌ای ماست. خیلی خب، یه روز شما رأی میاره، یه روز اون رأی میاره، منم که هیچ وقت رأی نمیارم. ولی کبراها رو دریابید، خودی و غیر خودی رو دریابید، نگذارید دشمنان و معاندان این جمهوری پشت سر آقای روحانی سنگر بگیرن. این کاریه که همه ما باید بهش همت ببندیم، کمر همت ببندیم، و او خودش بیش از همه باید مراقب این مسئله باشه. و این همون مطلبی است که آقای غلامعلی حداد عادل هم در نسخ پیش از دستورش خوند، که من می‌خواستم قسمت‌هایی از اون رو برای شما بخونم. اشکالی هم نداره، بذارید این دیگه جمله پایانی من باشه. گفته این انتخابات با همان شورای نگهبان، همان نظارت استصوابی و همان دولتی که در سال 88 انتخابات را برگزار کرد برگزار شد. تعداد آرایی که سبب شد تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود حدود 350 هزار رأی از مجموع بیش از 36 میلیون رأی بود. که نباید فراموش کنیم این همان نظامی که 4 سال قبل اختلاف 11 میلیون رأی میان نفر اول و دوم را اعلام کرد و مظلومانه به تقلب متهم و شیرینی انتخابات به کام ملت تلخ شد، که ملت در این دوره از انتخابات ثابت کرد که آزادی در جمهوری اسلامی وجود دارد و از آن دفاع کرد. زمستان فتنه 88 گذشت و روسیاهی آن به زغال ماند، و این بار ملت با پاسخ به فتنه‌گران و با تکرار آن شیرینی از امانتداری نظام دفاع کرد. بعد گفته که ما از رئیس جمهور چه انتظار داریم به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس. من بعضی قسمتاشو میگم. میگه ما از رئیس جمهور انتظار داریم که پاسدار استقلال کشور و انقلاب اسلامی و پیرو ولایت فقیه باشد. ملت انتظار دارد که رئیس جمهور آینده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی در مذاکره با بیگانگان و سلطه‌گران حافظ منافع و مصالح ملی کشور باشد. ادامه داده حتی داده گفته مقام رهبری، مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز خود در مشهد مقدس رئیس جمهور آینده را به حفظ توانایی‌ها و مزیت‌های دولت گذشته و پرهیز از مشکلات خواندند، که با نگاهی به گذشته ما رئیس جمهور منتخب را به مقابله با اشرافیگری و تجملگرایی و وادادگی فرهنگی دعوت می‌کنیم. اینه، این راه همینه. ما رئیس جمهور آینده را دعوت می‌کنیم به اینکه مراقب باشد در دولت آینده به مخالفان حکومت دینی و معاندان و نظریه پردازان مخالف نظام اسلامی میدان عمل داده نشود. ما از رئیس جمهور آینده انتظار داریم که بر طبل اختلاف و تضاد و ستیزه نکوبد و در پی تحکیم وحدت قوای سگانه و همینطور تأمین وحدت میان گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم باشد. و این راه امکان ندارد، واقعا تموم شد، امکان ندارد جز از طریق عمل به اسلام و عمل به تولی و تبری، اینا رو دیگه من دارم میگم نه حداد عادل، و تعمیق بصیرت دینی بیش از این و تعمیق اندیشه دینی و پایبندی به ولایت فقیه و دشمنی با اندیشه های سکولاریستی و جدی گرفتن ارزش هایی که امام خمینی منادی اون ارزش ها بود. اسلام پا برهنه ها، جنگ فقر و غنا، ساده زیستی، مقابله با فقر و فساد و تبعیض، آدم شمردن مردمی که در دور دست های این کشور زندگی می کنند، حقوق مساوی قائل بودن به معنی واقعی کلمه، بلکه بالاتر بگم به اونها بیشتر توجه داشتن، کرامت اونها رو بیشتر در نظر گرفتن، اونها رو محترم شمردن نسبت به کسانی که دستشون به پول میرسه، دستشون به رسانه میرسه و به خیلی چیزهای دیگه. من سخنان رو تمام کنم. به هر حال وقت وقت شیرینی و شادیه، این واقعیتیه، جشن ملی ماست. به قول سید حسن نصرالله که خدا انشاءالله به عمر و عزتش بیفزای او رو در کنار سید علی خامنه ای ما، جشن دموکراسی ایرانه، جشن دموکراسی اسلامی ایرانه، جشن مردم سالاری دینیه. باید خوشحال بود، به هر کسی که رأی دادیم باید خوشحال بود. من اجازه میخوام به این مناسبت شعر آخر کلاسم رو اختصاص بدم به یک قصیدهی درباره کلید آقای روحانی. بله، چه اشکال داره؟ قبلش عرض کنم خدمت شما که به هر حال اگر از میان شما کسانی هستن که مثل من باز هم کاندیدای منتخبشون انتخاب نشده، ناراحت نباشن، بزرگ میشن یادشون میره. گفت گر همچون من افتاده یه، خب اینو بعدن میگم، اولین شعر رو بخونم بعد شعر حافظ رو بخونم که شعر به درد بخوریه. یه کسی برای من پیامک داد دیروز، از بزرگان سپاه بود، که من از قدیم یه وقتی باهاش آشنایی داشتم، برای من پیامک داد بعد از گل ایران به کره جنوبی. گفت بعد از این گل آقای حسن روحانی با بخت و تعجب داره به تلویزیون نگاه میکنه و کلیدشو گرفته دستش، میگه نکنه واقعا از این کلید کاری برمیاد. درد و درمان کلید روحانی، سخت و آسان کلید روحانی، مرد و زن هر دو عاشقش هستند، هور و غلمان کلید روحانی. کلید روحانیشو شما بگید با من. نرسد ناگهان زبانم لال، دست شیطان کلید روحانی. نرسد ناگهان زبانم لال، دست شیطان کلید روحانی. به نبرد ایستاده لشکر قفل، با دو گردان کلید روحانی. توی دستش گرفت و بالا برد، توی دستش گرفت و بالا برد، گفت هان هان کلید روحانی. بچه از روبروی تلویزیون گفت مامان کلید روحانی. روز بعدش نوشته بود کسی پشت نیسان کلید روحانی. توی سمنان کلید روحانی، در خراسان کلید روحانی. هم به گرگان رسیده شهرت او، هم به زنجان کلید روحانی. مانده ام تا کنون چرا اصلا مانده پنهان کلید روحانی. میگه تا حالا این کلید کجا بود؟ به گمانم که داره جواب میده، به گمانم که بوده تا الان زیر گلدان کلید روحانی. ای سخنران سخن که میرانی، بوق و فرمان کلید روحانی. بوق و فرمان که هیچ، باید گفت میر گاردان کلید روحانی. ساقیا میدهی به ما پس کی جامی از آن کلید روحانی؟ یا به باغم مریز دانه قفل، یا به باران کلید روحانی. هر ستایش هزار تومان است، مفت و ارزان کلید روحانی. کمتر از لنگ کفش کهنه که نیست در بیابان کلید روحانی. طبع ما ته کشیده و رفته است، رو به پایان کلید روحانی. نیتم شعر بود و آخر شد بند تنبان کلید روحانی. بله، برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم، کمربندمون رو محکم میبندیم برای کمک ایشون، کاری که برای آقای خاتمی هم کردیم، برای آقای احمدی نژاد هم کردیم، برای آقای رفسنجانی هم کردیم و برای هر رئیس جمهوری خواهیم کرد، رئیس جمهور قانونی و تابع رهبری خواهیم کرد. و کسانی که تبریک میگیم در میان شما، مخصوصا به شما تبریک میگیم. شما قاعدتا رأی دادی دیگه به ایشون؟ خیلی به شما بگو.
روزی که نتایج انتخاب در واقع اعلام شد، اسمش اومد که ذکر مخصوص امشب اصولگرایان.
آها،
دو نقطه یا حجت ابن حسن کلید رو بگیر از حسن.
آها بله، اینو دیده بودم، ذکرش ندیده بودم، خودشو دیده بودم. بله بله، به هر صورت تشکر میکنیم و تبریک میگیم به اون کسانی که کاندیدای مورد نظرشون انتخاب شده، و به اونایی هم که انتخاب نشده میگیم که ناراحت نباشید، بزرگ میشید، دادتون میره انشالله. چیز مهمی نیست و تازه اولشه. گر همچون من افتاده این دام شوی، ای بس که خراب باده و جام شوی. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین وگرنه بدنام شوی. افتخار ما این است که 20 سال در هیچ انتخاباتی پیروز نبودیم و 20 سال با تمام وجود از جمهوریت و از اسلام و از جمهوری اسلامی دفاع کردیم. امیدواریم خداوند نیت ما رو در این مسیر خالص کنه و به ما پاداش بده. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.